مهمان آزادی.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، در این برنامه امید حقجو مهمان آزادی هستند، جوانی که به هر فرصت ممکن به چشم یک زمینه برای آموزش و رشد دیده. آقای حقجو، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. معلولیت پایان راه نیست بلکه راه دیگری است. عرض سلام و درود خدمت شما و تمام شنونده های گرامی رادیو آزادی و رادیویی که همیشه صدای توانمندان، مشکلات و چالش های اشخاص دارای معلولیت در جامعه افغانستان بوده است. عرض خسته نباشی و وقت بخیری دارم خدمت شما.
تشکر آقای حقجو. بیاین اول از این شروع بکنیم که شما خود معرفی کنین که امید حقجو کی است، در کجا تولد شده، تحصیلات ابتدایی رو در کجا فرا گرفته و فعلا در کجا زندگی میکنه.
بسیار تشکر. امید حقجو هستم، فعال حقوق اشخاص دارای معلولیت در حوزه غرب افغانستان. من بعد از 1.5 سالگی که با مریضی سرخکان مواجه شده بودم، متاسفانه پای چپ خود را برای همیشه از دست دادم و فلج اطفال مواجه شدم. بعد از اینکه معلولیت دامنگیر شد، متاسفانه فرهنگ معلولیت در بیشترین نقاط افغانستان هنوز جا نخورده و هیچ کس است و هیچ خانواده ای از حق و حقوق یک طفل معلول در خانواده آگاهی نداشت و بنابراین ما در خانواده بودیم که بیشتر اوقات هیچ سهمی در خانواده نداشتم و به حالت اتباع قرار داشتم. بنابراین دوره مکتب شروع کردیم بعد از سن 6 سالگی که زیاد کوشش میکردم که درس بخونم، از طریق درس بتونم یک جایگاه خوبی به دست بیارم، به خاطر اینکه من معلولیت دارم شاید کدام کار دیگر انجام داده نتونم. خب با تشویق خانواده و با محدودیت های و با نکات منفی که در بین جامعه، متاسفانه با واژه های منفی که با اشخاص دارای معلولیت مواجه بودیم و در نمو شرایط که فرهنگ معلولیت خیلی کم در جامعه ما جا خورده بود، من درس با سختی شروع کردم. حتی وقتی که مکتب میرفتم تا صنف 7 تا 8 مکتب که من میرفتم، خیلی ها حتی شاید نام من نمیگفتن، میگفتن لنگ یا شل، به خاطر اینکه هنوز گفتم جا نخورده بود که یعنی کسی که اگر خداوند یک نعمت از او میگیره، اگر به او یک محدودیت میده، به معنای اینیه که او از جامعه، از مردم، از همه دور باشه و هیچ حقوقی در بین جامعه نداشته باشه. بنابراین وقتی که من سر صنف بودم، استاد به صنف میامد میگفت که در آینده میخواید شاگردات چه کاره بشین، از همه پرسان میکرد و من خیلی دوست داشتم که من به عنوان یک خبرنگار باشم که صدای معلولین، صدای توانمندی ها، مشکلات و چالش های معلولین جامعه خود باشد و سبا بتونم صحبت در رادیو آزادی داشته باشم، از حق و حقوق مردم و به خصوص اشخاص دارای معلولیت دادخواهی بکنم که این یکی از آرزوهای من بود. وقتی که من میگفتم من میخوام خبرنگار باشم، همه مرا به تمسخر میگرفتن، میگفتن تو یک آدم معلول هستی، تو یک شخص هستی که نمیتونی کار خبرنگاری و روزنامه‌نگاری پیش ببری، تو نمیتونی بری به یک صحنه جنگ. چون همی متاسفانه از ابتدا گفتم که این ترویج نخوندش با فامیل و با مکاتب و دانشگاه‌ها که یک شخص معلول درسته که اگر یک عضو از او مشکل داره، اما میتونه یک تفکر خوب داشته باشه، میتونه یک ذهنیت خوب داشته باشه. بنابراین با سختی ها و مشکلات دوران مکتب و پایان رساندم و در سال 1398 از رشته ژورنالیسم فارغ شدم و با بلندترین نمره از دانشگاه که فارغ شدم، اولین خبرنگار در حوزه غرب بودم که رو به اکتی و روزنامه نگاری و فیلم برداری گذاشت آوردم که خوشبختانه دستاوردهای خیلی زیاد داشتم. اما در این اواخر خوشحال هستم که به عنوان یک شخص دارای معلولیت در 7 سال گذشته که در طول سالهایی که حالا ما بعد از اینکه دانشگاه تمام کردم و در ارتباط به اشخاص دارای معلولیت و قانون حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت و با کنوانسیون حقوق معلولین جهان آشنا شدم، یکم علاقمندی شدم که بیشتر از حقوق معلولین دادخواهی داشته باشیم و بیشتر مردم رو به آگاهی دهی مصروف بسازیم که تا حق و حقوق معلولین در جامعه بیشتر دانند.
شما به یک جمله بسیار مقبول آغاز کردین صحبتتان که معلولیت پایان راه نیست بلکه یک راه دیگه است. از امی آغاز بکنیم، به یقین که شما معلولیت پایان راه ندانستین و گفتین که خاطرات بسیار دردناک از دوره مکتب دارین، از دوره کودکی دارین. بیاین از یک خاطره دوره مکتبتان قصه بکنین، از دوره ابتدایی که نه تنها شما را مایوس نساخت بلکه به شما نیرو و توان بیشتر داد تا به سوی هدفتان پیش برین.
بسیار خوب، یکی از خاطراتی که بسیار خاطره خوب هست و تا امی لحظم و بهترین خاطره زندگی من است، این است که من وقتی که مکتب می رفتم با تمام امی واژه های منفی و با تمام مشکلات، چون مکتب های ما خیلی دور بود است، خانه فاصله زیاده داشت، با امی معلولیت که می رفتم و خیلی دوست داشتم در آینده یک شخصیت خوب باشم و یک کسی باشم که ثابت بذارم که معلولیت محدودیت نیست. بعد من که از مکتب باز می گشتم، در مسیر را با الفاظ گوناگون مواجه می شدم، با واژه های بسیار منفی و با درد و رنج که به خانه می آمدم، می گفتم من دیگه دست ادامه نمی دم، به خانواده می گفتم من دیگه نمی خواهم برم این کار انجام بدم، چون همه به طرف من به یک دید دیگری می نگرند. این رقم نمی گره که من معلول هستم، حداقل من انرژی بده، یک انگیزه بده که من تشویق بشم. بعد من مادر من معلولیت داشت، خود از او هم معلولیت بینایی داشت و خیلی مرا تشویق میکرد، میگفت که اگر تو این درس رو نخونی فردا نمیتونی از حق من دفاع کنی و هم نمیتونی از حق خود دفاع کنی و هم نمیتونی یک جایگاه خوب داشته باشی، چون نمیتونی بری مثل یک کارگر سرگذر کار بکنی. این یکی از بهترین خاطرات زندگی بود که من هر قدر منصرف شدم، حتی روز شد که من تصمیم گرفتم که من خودکشی کنم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دیگه هر چی نگاه میکردم هیچ کس به من یک ارزش قائل نمیشد، هیچ کس. اصلا من فکر میکردم عضو همین جامعه، عضو همین زندگی و برای زندگی کردن من نیستم، چون هر کس مر میدید یک گپ میزد، یا بعضی واژه‌هایی که در بین جامعه ما متاسفانه تا فعلا هم وجود داره، یک شخص معلولی که میبینیم با نوش نوش کردن شروع میکنیم و با دلسوزی و با چیز یک رقم دلرحمی به او نگاه میکنن و خیال میکنن که شاید من یک آدم درستی سوی نباشم. نه خیر، بنان به این خاطره خوب که دارم، فعلا فوق لیسانس از دانشگاه هستم، هم رشته فیزیوتراپی خوندم هم ژورنالیسم.
واقعا از گذشته ها گفتن که آموزش و امید از آغوش مادر آغاز میشه و مادر آگاه فرزند آگاه را به جامعه تقدیم میکنم. مرحبا و صد دعا به مادر مهربان شما که همچو فرزند آگاه را به جامعه تقدیم کرده. میدانم که زندگی برای افراد دارای معلولیت، با وجودی که طوری که شما گفتین معلولیت یک محدودیت نیست و پایان راه نیست، بسیار دشوار است. بالاخره شما رفتین پانزده ژورنالیسم خواندین، ولی در کابل یا ای که در هرات خواندین؟
در هرات خواندم.
از خاطراتتان از پانزده ژورنالیسم قصه بکنین که آیا در دوره تحصیل با برخی از رسانه ها و مطبوعات در هرات همکاری داشتین؟ اگر همکاری داشتین از کارهایتان قصه بکنین که کدام کارا به یادتان مانده و کدام کارا را در آینده میخواین در عرصه ژورنالیسم انجام بدین؟
بسیار خوب، بسیار تشکر. من وقتی که وارد دانشگاه شدم تصمیم جدی داشتم که انشالله با موفقیت عالی بعد از دانشگاه فارغ بشم و همون تصمیم من بیشتر قوی ساخت. و هر انسان باید یک هدف داشته باشه، بدون هدف هیچ انسان موفق نمیشه، ولو که شخص دارای معلولیت باشه و یا شخص غیر معلول باشه. من وقتی که به دانشگاه شامل شدم، صنف ما به طبق چهارم بود و من با دو عصا وقتی که میرفتم چهار طبق، از چون امکانات رفاهی و امکانات وجود نداشت که یک شخص معلول توسط آسانسور بره بالا یا بالاخره یک سهولت مد نظر گرفته بشه، چون صنف ما دانشگاه ها گفتم اکثریت و کلینیک ها حتی سوپرمارکت ها که هیچ معیارات برای یک شخص معلول نیه که یک شخص معلولیت فیزیکی داشته باشه یا با ویلچر میره که راحت بتونه با ویلچر اونجا بره درس ادامه بده یا تعلیم ببینه. حتی شاید اکثریت مکاتب انیمیال رامپ نداشته باشه که یک شخص معلول بتونه بره درس بخونه. وقتی که صنف ما طبق چهارم بود، من هر روز صبح ساعت 6 صبح که میرفتم به پانتون، با خیلی سختی از زینا بالا میرفتم و با خیلی سختی هم پایین میمدم، ولی به من یک خوبی خوشی بود که من وارد دانشگاه شدم و یک خوبی خوشی بود که من هدف خود دنبال میکردم. فقط منتظری بودم که من بتونم از طریق همون هدف خود به موفقیت برسم.
واقعا طوری که شما گفتین، داشتن یک هدف والا و یک هدف بسیار مهم در زندگی ارزنده و بسیار مهم است و باعث میشه که انسان همیشه به پیش برد. طوری که شما گفتین، بیاین سر این موضوع صحبت بکنیم که چقدر زندگی برای معلولین در افغانستان سهولت‌های وجود داره که متاسفانه وجود نداره فعلا و در گذشته هم مقدر توجه نشده، به خاطر گزارش‌های بسیار تکان دهنده وجود داره که در جامعه افغانستان حدود 40% مردم با معلولیت زندگی میکنن و اگر معلولیت های خفیف و هم با او بیفزاییم، متاسفانه تعداد افغان ها بسیار زیاد نیاز دارن به کمک و در ضمن نیاز دارن به این که شیوه برخورد خود با معلولیت و با افرادی که به شکل از اشکال متفاوت هستن از اونا تغییر بدن. بیاین در این مورد صحبت بکنین. شما از رمپ و از زینه ها و از اینا صحبت کردین، چقدر در 20 سال گذشته توجه شد به این که زمینه های حداقل زمینی تردد گشت و گذار آزاد برای کسایی که نیاز دارن در افغانستان مساعد شود؟
بله بسیار خوب. امر رقم که متاسفانه طول 20 سال گذشته چالش هایی که معلولین افغانستان داره نسبت به معلولین دیگه کشورها مثل همین کشور همسایه ما، اینقدر سهولت های به معلولین فراهم شده که حتی فکر نم آدم نمیتونی کرده. اما در افغانستان گفتم که وقتی که ما قانون حقوق امتیازات پیاده نکنیم و وقتی که از قانون حقوق معلولین ما تطبیق نکنیم، خود بران مشکلات چالش ها میماند. یک کار اگر قانون نداشته باشه هیچ وقت موفق نیه و کار و باید طبق یک قانون و یک پلان پیش بره. ما قوانینی که به چندین ماده تشکیل شده که متاسفانه سالیان سال هست ما تلاش میکنیم که قانون پیاده بکنیم در ادارات دولتی، در وزارتخانه ها، در خود بس های کلینیک های بهداشتی، در بخش های تعلیم و تربیت، تحصیل و در تمام مسائلی که برای زندگی یک معلول تغییرات میاره ما خیلی کوشش کردیم، اما متاسفانه هنوز هم این مشکلات پابرجا هست و مشکلات روز به روز افزایش پیدا میکنه. در ماده 53 قانون حقوق امتیازات معلولین مثلا معلول 3% حق سهمیه کار داره مثلا به یک اداره دولتی. اگر ما نگاه بکنیم در 100 اداره دولتی شاید 2 نفر معلول کارمند نداشته باشه. 100 اداره ما قبل معلولین داشتیم که شاید در صنف 12 فارغ شده، اما فعلا ما معلولین داریم که دکترا داره، ماستر هست، لیسانس هست، اما وقتی که با معلولیت خوب دنبال کار و وظیفه و شغل میره، شخص با همون حالت فیزیکی از شخص نگاه میکنه میگه ما آقا نمیخوایم شما کارمند، ما نمیخوایم شما اینجا کار بکنه چون شما معلولیت داریم. خب از فکر و از تحصیل و از اندیشه از او که استفاده نمیکنه، فقط حالت فیزیکی رو نگاه میکنه. وقتی که یک قانون باشه میتونه که معلولین هم با مشکلات خود از نارسیدگی کنه. ما چند وقت قبل در هرات اولین فابریکی تولید جوراب برای معلولین ایجاد کردیم که خود ما معلولین اقدام و این حرکت رو انجام دادیم که فعلا 50 نفر معلول مستقیم و غیر مستقیم کار میکنه و دستگاه کامپیوتری است، راحت میتونه یک شخص که هر دو پا از قطع هم باشه میتونه بیاد اونجا راحت کار بکنه، حتی یک دست هم داشته باشه میتونه کار بکنه و این 50 خانواده و 50 خانواده معلول زندگی از تغییر داد. یعنی یک کار بسیار خوبه است. اما اگر ما نگاه بکنیم کنوانسیون حقوق معلولین در جهان چی میگه، یعنی باید حقوق معلولین با اشخاص دیگر مساوی باشه. چرا مثلا تفاوت باشه؟ چرا تبعیض باشه بین معلولین؟ ما 7 نوع معلولیت داریم و امور خامه که شما گفتین ما خود ما اینقدر ما از این مسائل رنج میبرم وقتی که هر روز شاهد ازی هستم که تعداد معلولین افزایش پیدا میکنه، به خصوص معلولیت های روی روانی. ما خود نیال در بحث آگاهی بر خانواده ها کار میکنه، هفته یک روز میرم یک خانواده که طفل معلول داره یا یک نفر که در خانواده خود معلول داره، ما با اونا صحبت میکنم که یک معلول از لحاظ حقوقی حق ازدواج داره، حق بیداشت داره، حق تحصیل داره، حق تعلیم داره، حق حقوق از خود و حق حقوق خاص داره، باید حق حقوق از او رعایت بشه، باید در خانواده از او مشوره گرفته بشه، باید او به حالت انزوا و گوشه نشینی قرار نگیره. اینا متاسفانه چالش هایی که هنوز در طول چندین سال که اینا بمونده به افغانستان و هیچ نهاد حامی معلولین وجود نداره. متاسفانه فعلا بگم به جز اینکه یک ریاست شهدا معلولین هست که او هم کارهایی که به اندازه توانش نباشه انجام میده دیگه، هیچ کاره. ما قبلا مؤسسات خارجی بود که پروژه میداد، آگاهی دهی میشد در ارتباط به حقوق معلولین و برای معلولین، حتی بخش های مختلف مثلا بخش های حرفه‌ای فعال میکرد که یک معلول بیای کار بکنه و خود آید زندگی خود پیدا بکنه، یک معلول بیای مبارسازی یاد بگیره و بره کار بکنه، یک معلول بیای درس بخونه تحصیل کنه فردا بره صنف آموزشی بگیره. اما متاسفانه یک نهاد فعلا حمایت از حقوق معلولین ما در افغانستان نداریم و جز یک ICRC هست که بخش وسایل کمکی فیزیکی معلولین اجرا میکنه دیگه، هیچ مؤسسه‌ای و هیچ نهاد تا حال حاضر نشده. حتی ما خود ما چندین سال زحمت میکشیم که بتونیم حداقل آگاهی دهی از صفر شروع کنه، حداقل ما بتونیم در مفاتح از ابتدا از پایه ما بخوایم که یک تغییرات در جامعه خود ایجاد بکنیم، در خود نصاب تعلیمی حداقل یک بخش کوتاهی از معلولیت باشه. چرا از تمام شعرها، از تمام مسائلها و از تمام بخش فرهنگ و تاریخ و تمدن یک کشور باشه، اما چرا از یک کسی که به خاطر همی وطن دفاع کرده، از او حقوق دفاع کرده، به خاطر همی وطن جان فدایی کرده، معلول شده، چرا از او داخل کتاب یک مثله، یک خط نباشه و یک تعریف معلولیت نباشه؟ از بین جامعه ما از 80% تعریف معلولیت نمیفهمند. اصلا نمیفهمند معلولیت چی است. اصلا فرق بین معلول و معیوب نمیفهمند. اینا دردهایی که ما میفهمیم، ما تحمل میکنیم این موضوعات. جامعه جهانی گفتم به طول 20 سال اصلا یک پروسیجر تا حالا برای بخش خود فرهنگسازی معلولیت ها و بالاخره خود معلولین کار انجام نداده. ما اگر نگاه بکنیم دیگه کشورها، ببخشید می حرف میزنم، گل بروی تمام شنوندای عزیز از شما باشه، حتی یک سرویس بیداشتی برای یک معلول جداگانه جور میکنه، اما در افغانستان برای معلول یک جای ویژه نداره که برای حداقل مشکلات فیزیکی که داره، فیزیوتراپی نیاز داره، یک بخش سی برای معلول ساخته نشده که یک معلول توان پول نداره برای یک کلینیک خصوصی، برای یک جای، یک مرکز بیداشتی برای خود معلولین باشه، برای همون حداقل خود خورت دوی کنه. اینا مشکلاتی که متاسفانه اگه ما صحبت بکنیم شاید روزها و سالها می صحبت ها تمام نشه، اما باز هم ما با تمام کمبودی ها همیشه تلاش کردیم که توانمندی های معلولین نشون بدن. میان ما در بخش ورزش ما معلولینی داریم که در سطح جهان مدال داره، در سطح دنیا درخشش داره. این خود یک افتخار است. باید از بودهای مختلف بر معلولین نگاه بشه، نه تنها به یکسر. ما بحث چالش ها را اگر بالا بکنیم، چالش زیاد هست و خوب است که همین برنامه ها شما و همین لطف و مهربانی خود رادیو شما که میزبان معلولین است، صدای معلولین است و همین رسانه ها است که صدای معلولین برسانه تا خود سازمان ملل حقوق بشر بیای واقعا ببینن که معلولین چی مشکلات داره.
آقای یکجو، شما در آغاز صحبتتان در مورد نهادهای حامی از افراد دارای معلولیت صحبت کردین. اگر دقیق تر بگوین که در حال حاضر در افغانستان آیا اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و یا نهادهایی که معلولین را در افغانستان بسیج کنه، از حقوقشان دفاع بکنه و تلاش کنه تا شرایط زندگیشان بهتر شود وجود دارد؟ اگر وجود دارد تا حال چه کارهایی را انجام دادن و اگر وجود ندارد پیشنهاد شما چی است در این مورد؟
بسیار تشکر. متاسفانه در سالهای گذشته هم تعداد زیادی از نهادها و انجمنها ایجاد شده به خاطر دفاع از حقوق معلولین. در افغانستان هم نهادهای مختلف ایجاد شده که حتی در هرات ما تقریبا 23 نهاد مدافع حقوق معلولین و رسیدگی به چالش‌های معلولین داشتیم، اما فعلا ما 4 نهاد داریم در هرات. بعد از اینکه تغییرات در حکومت آمد، اکثریت نهادها پروژه داشتن، از مؤسسات می‌گرفتن و تطبیق می‌کردن به خاطر حقوق معلولین، یا پیام‌های آگاهی‌دهی داشتن یا بخش‌های توانمندسازی داشتن برای معلولین. بعضی که کمک‌های بشردوستانه نسبت برای معلولین کاهش یافت و به این نهادها کاهش یافت، بودجه که نداشت، همه از بین رفتن، بسیار نهادها بسته شدن و تعداد 7-8 نهاد که فعلا 4 نهاد بیشتر فعال هستند، فعلا 7-8 نهادی که به ایراد فعالیت داره، به جز اسم همون نهاد که نمایشی باشه دیگه هیچ کار کردن نمیتونه، چون نه بودجه داره، نه کدام مؤسسه‌ای است که بزینا یک بودجه بده که اینا بتونن یک بخش‌های حرفه‌ای، بخش‌های آموزشی، بخش‌های آگاهی‌دهی برای معلولین ایجاد بکنن. به غیر از اینکه مثلا گفتم اگر کدام بودجه بزینا تخصیص بده هیچ کار دیگه نمیتونه. دولت هم در بخش خود شهدا و معلولین در اواخر تبعیض که از بین معلولین برداشته شد یک گام خوب بوده، اما حقوق معلولین خیلی کاهش یافته و اکثریت معلولینی که قبلا معاش داشتن، معاش از اینا قطع شده یا بنابر دلایل معلولیتی که بعضی معلولیت‌های مادرزادی بوده و بعضی معلولیت‌های جنگی و غیر جنگی بوده، اینا تقسیم شده و اکثریت معلولیت‌هایی که بود تقریبا 2 سال قبل من خودم حتی معاش می‌گرفتم، معاش معلولیت خود بعد از سال‌ها من 2 سال پیش گرفتم، یعنی به اینکه معلولیت من مادرزادی بود یا پولیو بود، اما فعلا معاش من قطع شده. به خاطر اینکه قطع شده که میگه بودجه نداره. وقتی که یک معلول با 35000 افغانی ساله، یک سال 35000 افغانی، او چی وقت زندگی از اون میچله؟ زندگی از اون نمیچله. حتی به ماه 3000 افغانی پول برق نمیشه فعلا به یک خانواده. ولی که او که حتی غیر معلول هم باشه که کار بکنه، او نمیتونه شرایط زندگی خود سر و سامان بده. اما نهادها، بس نهادها این بود که گفتم بیشتر سازمان ها کم شد، کمک ها کم شد. قبلا مؤسساتی بود که فن میداد، پروژه میداد که خود نهادهای معلولین تطبیق کنه، اما فعلا ما به سطح حوزه قبل شاید یک نهادی هم نداشته باشیم که یک دونه پروژه در قسمت بازتوانایی اجتماعی معلولین داشته باشه. ما گفتم اما خیلی معلولین داریم که حتی نیاز به آموزش داره، نیاز به مشوره داره، که خیلی این جنگ‌های داخلی اکثریت معلولیت‌هایی که هست فعلا متاسفانه معلولیت‌های ذهنی و روانیه، یعنی یک شخص درگیر ذهن خود همو باعث شده که بزو معلولیت به وجود بیاد، معلولیت از روز به روز افزایش پیدا کنه. ما خواهش ما از تمام نهادهای بشری است که باید یک برنامه برای معلولین هم مد نظر گرفته بشه. وقتی که خود مؤسسات که کمک توزیع میکنه به خیلی جایی که به سروی میره، حتی خیلی از معلولین میمونه از قید لیست، چون یا پروسیجر سروی از اونا درست بررسی صورت نمیگیره، یا اینکه پروسیجر از اونا طوریه که حتی معلولین تحت پوشش قرار نمیگیره. ما با چندین سازمان و نهاد که در غرب فعالیت ما که تماس میگیرین، میگین اینقدر تعداد معلول ما در این نهاد ثبت کرده داره، ما نیاز به کمک عاجل فوری داره. من خودم یک شخص معلول هستم، اما کارهای رضاکارانه هم انجام میدم. به بعض خانواده، به یک خانواده 4 تا طفل معلوله. چرا 4 تا طفل معلول است؟ به خاطر ازی که به اون خانواده آگاهی‌دهی نشده. آقا وقتی که میخوای طفل داشته باشی باید بری واکسین بشی، باید مسائل ژنتیکی تی مرایل کنی که فردا روز یک طفل شما که معلول به دنیا آماده، طفل بعدی شما معلول نباشه. اینا هم از کمکاری و از متاسفانه نبود بودجه هست و نبود نهاد مدافع حقوق معلولین.
آقای یکجو، شما به نکات بسیار مهم واقعا در زندگی نه تنها افراد دارای معلولیت بلکه به زندگی افراد سالم هم ارتباط میگیره اشاره کردین. شما از فعالیت‌های رضاکارانه یاد کردین، شما لطف بکنین در این مورد بیشتر توضیح بدین، به خاطر که شما تبریک در آغاز صحبتتان گفتین با وصفی که متاسفانه یک مشکل فیزیکی هم دارین، اما نه تنها در عرصه خدمت به سایر افراد دارای معلولیت بلکه در عرصه خدمات اجتماعی هم نام خدا بسیار فعال هستین. تا جایی که من اطلاع دارم شما در جریان زلزله که ولایت شرقی افغانستان متاسفانه به شدت تکان داد و قربانیان زیاد گرفت، شما در زمره افراد بسیار محدودی بودین که نه تنها کمک هایی را برای آسیب دیده های زلزله جمع آوری کردین، بلکه خودتان این کمک ها را به محل رویداد بردین و توزیع کردین. لطفا بگوین که این کمک ها را چگونه جمع آوری کردین، چه قسم انتقال دادین و بالاخره چه قسم شما این کمک ها را به آسیب دیده ها توزیع کردین؟
بسیار تشکر. حدوداً 3 سال میشه که در بخش سوشال میدیا یک صفحه دارم که اونجا کار میکنم و بسیار دوستایی که در اروپا و آمریکا و در کشورهای مختلف جهان زندگی میکنه، هم افغانها و هم غیر افغانها، تشویق میکنم به فرهنگ رضاکارانه و به فرهنگ انسان دوستی و انسانیت. خدا رو شکر در این اواخر ما بر علاوه که برای معلولین یک قسمت رسیدگی دارن که به حساب ما در 4 بخش کاتگوری کار میکنم، که بخش اول ما رسیدگی به خود خانواده هایی که طفلای معلول دارن، 2 نفر یا 3 نفر فرزند معلول داره یا خود از اونها معلولیت دارن که توان کار کردن ندارن، که اونها حالا یک تعداد تقریبا بالای 400 خانواده که تحت پوشش ما هست، مستقیم و غیر مستقیم ما اونا تحت پوشش داریم. و بعد از این مسئله مرحله دوم ما مناطقی که آب خوردن نداره، آب سیی، آب شیرین ندارن، در اون مناطق چاهای اوفر میکنیم و مردم دسترسی به آب شیرین داشته باشه. و در قسمت سوم که ما برای بیمارهایی که پول تداوی خور ندارن و نیاز دارن به خارج از افغانستان به خاطر تداوی برن، یا به داخل افغانستان پول عملیات ندارن ولی که معلول باشه یا غیر معلول، ما اونا رو تحت پوشش دارن. و قسمت چهارم کار ما است که ما تقریبا 574 فامیل تحت پوشش دارن که اینا بی سرپرست هستن، بیشتر اینا کسایی هستن که هیچ کس ندارن. ما مایانه بروزنا از طرف دوستای ما که در خارج زندگی میکنه تحت پوشش دارن که مایانه یا $100 پول میدن به اونا یا €100 میدن، که اون مستقیم با اون شخص به ارتباط میشه و مستقیم به خود همون فامیل ما به ما کمک صورت میگیره و این یک پول ارتباطی هستم در بین این کار. و در قسمتی که سوال کردین شما در ولایت کنر و شرق افغانستان، ما در سیلاب هایی که سال 2022 و 2023 که به ولایت های بغلان متاسفانه خسارات زیادی بر جا گذاشت، ما او وقتا به ولایت بغلان رفتم با 3 نفر 4 نفر از همکارای ما که اونا هم معلوله، اونا هم معلولیت دارن، و با اونا رفتیم اونجا رسیدگی کردیم. و بعدی که زلزله که متاسفانه در زندجان ایرات رخ داد که تعداد زیادی از هموطنان ما در او زلزله به شهادت رسید، ما تقریبا اونجا تعداد زیادی از خانواده ها کمک مالی امیر غم جمع‌آوری کردیم از دوستای ما که در خارج زندگی میکردن به اونا تقدیم کردن و در قسمت بازسازی خانه‌های از اونا یک مقدار کمک کردن و همچنانی که در این زلزله که چند وقت قبل به ولایت کنر شد ما تقریبا 1.5 میلیون افغانی به اونجا در دو مرحله انتقال دادم که خودم شخصا تا به دست خود کس نیازمند که بوده دست از اون ندادم، یعنی از این کار منصرف نشدم. حتی در جریان اون سفری که ما به کنر داشتم چندین مرتبه زلزله پس‌لرزه های بسیار قوی بود که متاسفانه حتی چندین دفعه، یعنی چی به شما بگم، یعنی عجل ما نرسیده بود که اونجا به شهادت برسیم و بالاخره یا زیر آوارا گیر بکنن. این نمادی از همدلی و محبت و انسانیت است که ما از غرب افغانستان به شرق افغانستان میریم و تقریبا یک سه روز میشه ما از شهر مزار شریف اومدم، از ولایت تاشخورخان و جوزجان و مزار شریف که ما اونجا تقریبا 2500 دانه طفل تحت پوشش گرفتیم که به اونا پوشاک زمستانی دادن و فعلا هم قرار است بخیر به ولایت نورستان افغانستان سفر کنیم و بعضی ولایت‌های مشرقی که هوا بسیار سرد داره و بتونیم اونجا اطفالی که معلولیت داره، اطفالی که بی‌سرپرست هستن به اونا حالا یک مقدار پوشاک زمستانی که از طرف دوستای ما جمع‌آوری شده و می فرهنگ رضاکارانه ما هست و تیم رضاکار ما هست قرار باز اونجا سفر داشته. اینا جزء از کارهایی است که ما غیر از کارهای روزنامه‌نگاری انجام میدم. اما در بحث روزنامه‌نگاری یک سوالی که از ما مطرح کردن می‌خوام جواب بدم. ما تقریبا 6 سال میشه ما در رسانه‌ها کار میکنم و در چندین جشنواره عکاسی شرکت کردم که خوشبختانه جوایز مختلف گرفتم و 12 دونه فیلم ساختم که از توانمندی‌ها و حقوق اشخاص دارای معلولیت بوده که اون فیلم‌ها هم در اکثریت رسانه‌های دنیا نشر شد که اونها هم مقام‌های مختلف گرفتم و یک مدت خیلی زیاد با رسانه ای پی کار میکردم تقریبا مدت 4 سال. فعلا هم کارهای روزنامه‌نگاری در اکثریت رسانه‌های داخلی هستم، همکاری دارم.
تشکر از شما، زنده باشین آقای یکجو، خداوند شما را بیشتر از این موفق داشته باشه و هر دم و قدمتان سبز باشه. آقای یکجو، شما در آغاز صحبتتان گفتین که متاسفانه شما یکی از قربانی‌های بیماری پولیو یا فلج اطفال هستین. می‌خواستم در این مورد شما مشوره و تجربه شخصیتان به خانواده‌های افغانستان در زمینه تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال بگوین تا ما و شما هم به نوعی در زمینه آگاهی‌دهی مردم یک گام کوچک برداشته باشیم.
بسیار تشکر. خب در افغانستان کمبود مواد بهداشتی و کمبود مراکز بهداشتی متضرر هم همین خانواده های نیازمند میشن از این معلولیت. یعنی وقتی که یک خانواده توان تداوی یک فرزند خور نداشته باشه و توان رفتن به یک کلینیک خصوصی یا دولتی نداشته باشه باعث میشه که طفل از اون معلول بشه و آگاهی نداشته باشه باعث میشه که یک طفل نه حتی 5-6 طفل از اون معلول بشه. ارگان یونیسف خیلی تلاش کردن، واقعا من خودم کوز کار بخش آگاهی دهی پولیو هم هستم. خیلی کوشش کردیم ما که بسیاری از خانوادار آگاهی دهی کنیم با طریقه های مختلف. دولت هیچ پروگرام برای کاهش معلولیت متاسفانه ندارد.
جهان سپاس از محترم امید حقجو، خبرنگار و فعال جامعه مدنی که در این برنامه مهمان آزادی بودن و از تجارب و رهاورد زندگیشان قصه کردن. سپاس از شما شنونده های عزیز هم که تا آخر این برنامه با ما بودین. تا برنامه آینده که با یک مهمان دیگه باز هم میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.